أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أبهين السعين إنه خير ناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما در بحث سابق عرضمون این بود که استصحاب در مجهول التاریخ جاری میشه، در معلوم التاریخ جاری نمیشه، چون استصحاب باید به ملاحظه عمود زمان مستصحب مسنجیده بشه، نه به لحاظ زمان نسبی. این نکته از این جهت هست که ادله اثباتی استصحاب رو قاصر میدونیم. خب، سه تا تقریب عرض کردیم برای قصورش. یه تقریب بحث این بود که ملاک حجیت عقلایی استصحاب اقتضا میکنه که مفاد استصحاب تطویل عمر مستصحب باشه، نه تعیین مبدأ حدوث مستصحب. و این نکته عقلاییش این شکله. این البته تو کلمات آقایون هم مطرح شده، ولی مثلا مرحوم آقای داماد هم این رو متذکر شدن، ولی میگن ما دلیل نداریم. ولی به نظر میرسه عقلاً ملاک استصحاب همین هست که استصحاب میخواد طول عمر مستصحب رو زیاد کنه، و با زیاد کردن طول زمان یقین در واقع عرض کردم انتظام اجتماعی ایجاد کنه. حالا یا ابتداعاً ما مستصحب رو استصحابی قاعده عقلایی میگیریم که البته ما قبول نداریم به طور کلی، ولی اگر هم قاعده عقلایی ندونیم، ارتکاز عقلایی در طول جعل استصحاب اقتضا میکنه که نکته اعتبار استصحاب این نکته باشه، ولو احتمالاً این باعث میشه که دلیل استصحاب در جایی که نخواد طول عمر بده ظهور نداشته باشه. این چکیده وجه اول بود. وجه دوم این بود که ما وجه دوم و سوم در واقع هر کدوم ناظر به بعضی از ادله استصحابه. ما عرض کردیم در ادله استصحاب دو گونه هست: ادله ای که به لسان لاینقض الیقین به شک وارد شده، این ادله مراد از یقین و شکش یقین و شک یقین سابقه بر شک هست. قرینه ای که سابق بودن یقین و شک رو معین میکنه، اون قرینه یا به جهت صغرای قضیه است، لنک کنت علی یقین من تارکت که فشککت، یا تطبیقاتی که تو این روایات وجود داره، اینها هستن که سابق بودن یقین بر شک رو نشان میدهن. و این سبق یقین بر شکی که از صغرای قضیه یا تطبیقات قضیه استفاده میشه به ملاحظه عمود زمان هست، نه به ملاحظه زمان نسبی. اینم. اما بعدی از ادله استصحاب، حالا اینو بگیم وجه سوم، مثلا بعدی از ادله استصحاب با لفظ من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه وارد شده، که ما عرض می کردیم با توجه به اینکه اشتمال تعرض یک دلیل در واقع به قاعده استفهام و قاعده یقین بعید هست، این مربوط به قاعده استفهام هست. فقط وقتی مربوط به قاعده استفهام بود ناظر به مواردی هست که متیقن و مشکوک ما در بستر زمان متعدد باشن. وقتی که متعدد شدن، خود من کان علی یقین فشک صورتی رو شامل میشه که یقین ما حدوثش قبل از زمان شک باشه. اما جایی که یقین ما حدوثش قبل از زمان شک نباشه، این رو ادله استصحاب به نفسه شامل نمیشه. ما باید با الغا خصوصیت این رو استفاده کنیم. از اون لا تنقض الیقین بشک هم همین مطلب هست. اونها موضوعش صورت مسئلهش جایی هست که یقین و شک، یقین حدوثش سابقه بر شک باشه، با الغا خصوصیت باید استفاده کنیم. و این الغا خصوصیت نسبت به عمود زمان میشه الغا خصوصیت کرد، چون اون نکته اوغلاییش موجوده، ولی نسبت به زمان نسبی نمیشه الغا خصوصیت کرد. این محصله هر زمان. یه نکته دیگه ای رو هم اینجا من ضمیمه بکنم به عنوان نکته چهارم، اون اینی که ما اگر قاعده استصحاب ناظر به هم جریان استصحاب به ملاحظه عمود زمان باشه و هم به ملاحظه زمان نسبی باشه، در موارد زمان نسبی نوعاً با تعارض ما روبرو هستیم. نوعاً البته همیشگی نیست، یعنی جریان استصحاب در مجهوله تاریخ تعارضش در جایی هست که هر دو مجهول تاریخ اثر داشته باشه، ولی اگر یکیش اثر داشته باشه یکیش اثر نداشته باشه، اونی که اثر داره علال قاعده باید جاری بشه، در اون که اثر نداره نباید جاری بشه. ولی نوعاً تعارض دارن و این که قاعده استصحاب اگر بخواد مجهول تاریخ رو بگیره به تعارض نوعی می انجامه، به نظر میرسه که خودش قرینه عرفیه هست برای اینکه قاعده استصحاب مربوط به عمود زمانه و مربوط به زمان نسبی. قد مسلمش نظارتش به عمود زمانه، این که میخواد ناظره به زمان نسبی باشه نوعا به تعارض میانجامه، و همین که برای اینکه نوعا به تعارض نانجامه، این قرینه میشه که مربوط به عمود زمان هست. لا یقال که چرا شما میایید این رو مربوط به عمود زمان میگیرید، مربوط به هم اطلاق برش قائل بشید، هم نسبت به عمود زمان، هم نسبت به زمان نسبی. خب زمان نسبی اون موارد نوعیش که تعارض داره را از تحت دلیل خارج کنید و اون موارد کمی که تعارض ندارن اونها رو باقی بگذارید، از این جهت که ما بالاخره تا حد امکان باید دلیل رو تخطیدش رو کمتر کنیم، به اصطلاح تخصیصاتی که یک دلیل هست کمتر باشه. بنابراین این چرا این شکلی مشهور؟ پاسخ مطلب این هست که اولا این مطلب که شما باید در تخصیص به حداقل اکتفا کنید مربوط به جایی هست که تخصیص به مخصص منفصل باشه، والا جایی که تخصیص به مخصص متصل و کلمتصل باشه این حرفا نمیاد. ما نمیدانیم یک دلیل آیا اکرام کل علما رو واجب کرده یا یک قرینه متصلهی وجود داشته که اکرام خصوص علمای عدول رو واجب کرده، احتمال قرینه متصل میدیم. ما نمیتوانیم بگیم که اگر قرینه متصل باشد مقدار کمتری دلیل رو دلیل اون رو شامل میشه، باید کاری کنیم که دلیل مقدار بیشتری شامل بشه. این نه، چون مخصص متصل اصلا خلاف قاعده نیست. بنابراین ما نمیتوانیم به جهت کم بودن محدوده دلیل بنابر یک احتمال و زیاد بودن محدوده دلیل بنابر احتمال دوم، احتمال دوم رو ترجیح بدیم. این اینجور نیست. فوقش اون در مخصص منفصله، در مقید منفصل هست که یک ظهور برای دلیل شکل گرفته است، ما به مخصص منفصل و مقید منفصل میخواهیم از ظهور منعقد شده و شکل گرفته رفعیت کنیم. اما اگر یک چیزی منشأ میشود که اصل ظهور منعقد نشود، اینی حرف درش نمیاد. و ما ادعامون این هست که عرف وقتی میبیند که دلیل اگر ناظر به بیش از عمود زمان باشه، قاعده استصحاب هم بخواد ناظر به عمود زمان باشه هم بخواد ناظر به زمان نسبی باشه، در مورد زمان نسبی نوعا به تعارض می انجامه، این رو قرینه قرار میده که ناظر به زمان نسبی نیست و زمان ناظر به عمود زمان هست. یعنی این یک مخصص متصل، یک تقیید متصل هست و این تقیید متصل خلاف قاعده نیست. بنابراین ولو مقداری که خارج می شود بیشتر از موردی باشه که اگر این رو قائل نشیم، ولی ما دلیل نداریم که حتما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مفاد دلیل سعه و گستره بیشتری داشته باشه. یه نکته. نکته دوم، حالا فرض کنید این هم مخصص منفصل باشه، آیا این مطلب درسته که در مخصص منفصل ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که مخصص مقدار خارج شده از تحت دلیل بیشتر نباشه، کمتر باشه؟ پاسخ مطلب منفیه. ما این مطلب رو مفصل در جای خودش متعرض شدیم که ما دو تا انحلال داریم، دو گونه انحلال داریم. یک انحلال در مقام ثبوت داریم، یک انحلال در مقام اثبات داریم. انحلال در مقام ثبوت این هست که یک حکم به عدد افراد موضوعش منحل میشه. خب این یک انحلال. انحلال در مقام اثبات، انحلال در مقام استظهاره. یک دلیل به عدد افراد ظهوراتش عدیده نمیشه. اینجور نیست که به نسبت به هر فرد ظهور مستقلی نسبت به فرد دیگه داشته باشه. نه، ظهور دلیل در شمول نسبت به جمعی افراد به دال واحد است و اون دال عمومه. اگر ما به جهتی یک تقییدی به دلیل بزنیم، اون تقیید ظرف زیادی از دلیل رو هم از تحت دلیل خارج کنه. اینجور نیست که خلاف ظاهری که در این مورد هست بیشتر باشه از خلاف ظاهر جایی هست که افراد عدیده رو از تحت دلیل خارج کرده باشیم. مهم این هست که ببینیم دو تا احتمالی که ما باش مواجه هستیم میزان مخالفت با ظاهرش چقدر هست، نه میزان خروج ثبوتیش. مهم در قضیه اینه. بنابراین فرض کنید ببینید ما یه دلیل گفته اکرم العالم، درست؟ اکرم مثلا اکرم کل عالمه، ما میدانیم که همه علما وجوب اکرام ندارن، عده ای از علما از تحت اکرم کل عالمن خارج هستن. ممکنه ما علم ما به خروج این افراد قرینه باشه که مراد از کل افتقراق حقیقی نیست، افتقراق عرفیه، ولو این مطلب باعث بشه که در مواردی که فرض کنید افتقراق عرفی هم بین این که مثلا 98% از علما واجب الاکرام باشن یا 95% از علما واجب الاکرام باشن مساویه. شما در اینجا نباید بگید که ما کاری باید بکنیم که 95% علما، 98% علما وجوب اکرام داشته باشن، نه 95%. چون اگر 98% علما وجوب اکرام داشته باشن فقط 2% خارج شده، ولی 95% وجوب اکرام باشه 5% خارج شده و 5% بیشتر از 2%. واسه مطلب اینه که مهم این نیست چقدر خارج شده، مهم این است که این خروج به چه دال اثباتیه. و این ما میخواییم بگیم که اون علم ما به این که یه افرادی از تحت دلیل خارج هست کاشف از این هست که کل استقراق حقیقی درش اراده نشده است و استقراق عرفی اراده شده است. و در استقراق عرفی فرقی نیست بین این که مراد از کل عالمه 98% باشه یا 95% باشه، هر دوش میزان مخالفت با ظاهرش مساویه، ولو میزان افراد خارج شدهش توی یک احتمال بیشتر باشه. مهم این نیست که چه مقدار از تحت دلیل خارج میشوند برای یک بنابر احتمال، باید دید میزان مخالفت ظاهرش چه مقدار. نه نه نه،
یا
همه
که موارد شایعه، یعنی
لذا
میگن خروجش
سخت‌تره. نه سخت‌تره. نه، اینی که حالا هم اجازه بدید رو همین جهت ما در بحث حالا به تناسب این بحث استصحاب در شبهات حکمیه رو بهش نگاه دیگه ای بکنیم. در بحث استصحاب در شبهات حکمیه، خب حاج آقا مشکلی که در جریان استصحاب در شبهات حکمیه میبینند مشکل اثباتیه، نه مشکل ثبوتی یا تعارض به اون نحوی که مرحوم آقای خویی قائل هستن، به اون تعارض قائل نیستن، ولی میگن ادله اثباتی شامل نمیشه. خب چرا این شامل نمیشه؟ محصل بیان حاج آقا، یعنی تکیه اصلی بیان حاج آقا این هست که قاعده استصحاب قاعده ای هست که قبل از فحص استصحاب رو جاری کرده. ادله استصحاب ما قبل از فحص استصحاب رو جاری کرده و در شبهات حکمیه قبل از فحص قطعا استصحاب جاری نیست. مسلما اگر بخواد استصحاب جاری باشه بعد از فحصه. خب حالا این اصل نکته، حالا بیام تقریب فنی این نکته رو بیان کنم. تقریب فنیش یه موقعی ما اینجوری میخواییم بگیم که یه موقعی ما میگیم دلیل استصحاب از اول ناظر به شک و یقین در شبهات موضوعی است که درش به اصطلاح فحص معتبر نیست، نه در شبهات حکمیه. این باعث میشه که چی؟ این باعث میشه ادله استصحاب از اول مضیق باشه. یعنی ما این که اگر دلیل استصحاب بخواد شبهات حکمیه رو بگیرد باعث می شود باید شبهات حکمیه رو قبل از فحصم بگیرد و ما می دانیم استصحاب در قبل از فحص جاری نیست، این می تواند قرینه باشد به اینکه از اول ناظر به شبهات موضوعی است و مورد روایت هم شبهات موضوعی است. اینا همه اینها قرینه بر این باشه که از اول روایت ناظر به شبهات موضوعی است. حالا چه روایت هایی که مورد داشته باشه، چه روایت هایی من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه باشه، که انه این روایت میخواد بگه به مجرد شک شما باید به اون یقین عمل کنید. اینی که به مجرد شک شما میخواید اجرای استصحاب کنید، این مربوط به شبهات موضوعی است. خود همینی که ما میدانیم به مجرد شک لازم نیست در شبهات حکمیه استصحاب کنیم، این قرینه است برای این که قرینه است برای یک مقید متصل، قرینه است برای یک مقید متصل، مقیدی که انه از اول من کان علی یقینه ناظر به شبهات موضوعی است و مؤیدن به روایاتی که مورد شبهات موضوعی است. بعضی ها تصورشون این است که مثلا حاج آقا چون مورد روایات شبه موردش موضوعی است مثلا تخفیف میدن. خب این که هر بچه طلبه ای هم میدونه که مورد مخصص نیست، نکته یه قدری فنی‌تر و دقیق‌تر از این حرف هاست. اونی که حاج آقا مورد رو مطرح میکنن به عنوان مؤید مطرح میکنن، نه به عنوان دلیل برای تخصیص. بنابراین ما در واقع اینجا احتمال میدهیم که دلیل استصحاب از اول اختصاص داشته باشد به شبهات موضوعیه. اگر نگیم ظهور در این اختصاص داره لااقل مجمله، یعنی احتمال قرینه متصله است و این احتمال قرینه متصله رو ما نمیتوانیم نفی کنیم و دلیلی برای اینکه این قرینه متصله وجود داره قابل نفی نیست.
مبنی شما و مبنی آقای شما تخصیصات منفصل هم بازگشت میکنن به متصل دیگه؟
نه متصل
میشه
نه. حالا اجازه بدید اون بحث را اصلا داخل نکنید. نه حالا داخل نکنید، حالا فعلا بذارید خود بحث چیز بشه. ما مخصصات متصل منفصل رو الزامن به متصل بر نمیگرده. نه به اون باز نمیگرده، نمیگیم یا به متصل بر میگردد یا به منفصل قبل از دفع عمل. و بیشتر و جاهایی که ظهور دلیل شکل گرفته باشد کاشف از چیزی قبل از عمله نه. حالا این بذارید اونو وارد اون بحثش نشیم که بحث رو یه قدر پیچیده می کنم. خب بحث سر این هست که خب یه مرحله دوم این که به فرض هم بگیم که تخصیص این که شبهات حکمیه درش فحص معتبر است، این اگر دلیل استصحاب شبهات حکمیه را بگیرد این تخصیصش به قرینه منفصل است، به قرینه منفصل است نه به قرینه متصل. به فرض اون هم بگیم این که مخصص، یعنی ما در واقع دو تا ظهور دلیل ما داره، دلیل استصحاب ظهور دارد در اطلاق افرادی یا عموم افرادی، یک ظهور هم دارد در اطلاق احوالی یا عموم احوالی. اون اطلاق و عموم در این جهت دخالتی نداره، اینه که من تعبیر رو حالا اگر عموم تعبیر میکنم مرادم خصوص عموم نیست. اینجا امر مردد بین این است که ما عموم افرادی دلیل استصحاب نسبت به شبهات حکمیه رو ازش رفعیت کنیم، یا عموم احوالی دلیل نسبت به قبل از فحص و بعد از فحص رو در شبهات حکمیه اون تغییر کنیم. و ما میخواییم بگیم که اولا ظهور این فوق این دوتا اینجور نیست که رفعیت کردن از اطلاق احوالی آسان تر باشه از رفعیت کردن از عموم افرادی. عرض کردم این کلمه عموم اطلاق رو که من به کار میبرم رو عموم اطلاقش خیلی چیز نباشید، به اصطلاح مهم نیست. رفعیت کردن از عموم افرادی دلیل استصحاب نسبت به شبهات حکمیه اگر آسان تر نباشد، دشوارتر از رفعیت کردن از عموم احوالی نیست، بلکه به نظر میرسه رفعیت کردن از عموم افرادی آسان تره، به دلیل اینکه شما نمیخواید اطلاق احوالی رو به طور کلی از بین ببرید، اطلاق احوالی رو نسبت به خصوص شبهات حکمیه میخواد از بین ببرید. و دلیل دو تا اطلاق احوالی نداره که هم در شبهات حکمیه اطلاق احوالی داشته باشه هم در شبهات موضوعیه اطلاق احوالی داشته باشه. یک ظهور داره، ظهور واحد داره در اطلاق احوالی. شما میخواید این ظهور واحد رو انحلالی بفهمید، نسبت به شبهات حکمیه از اطلاق احوالی رفعیت کنید و بگید قبل از فحص استصحاب جاری نمیشه، در شبهات موضوعی قبل از فحص جاری میشود و این دلیل انقدر ظهور نداره. و بنابراین به نظر میرسه رفعیت کردن از اطلاق افرادی و عموم افرادی از هر است لااقل مساویند. بنابراین یا دلیل استصحاب اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، یا لااقل دلیل استصحاب اجمال دارد و قدر متیقنش شبهات موضوعیه است و ظهور در عمومیت نسبت به شبهات حکمیه ندارد. بحث ما شبیه همینه. ما البته از بعض جهات تفاوت دارد. اون بحث چیز شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه، ما استظهارمون اینه که اصلا دلیل اختصاص داره به شبهات موضوعیه. به خاطر همین بحث عرض کنم خدمت شما، به خاطر همین بحث فحص و اینها و اینکه اطلاق احوال دلیل ظهور وحدانی داره نه ظهور عدیده داره، که هر فردی یک اطلاق احوالی جداگانه داشته باشه، هر صنفی یک اطلاق احوالی جداگانه داشته باشه. در ما نحروفی هم بحث در این هست که ما دلیل استصحاب میتواند ناظر به عمود زمان باشد فقط، بنابراین مجهول التاریخ رو شامل نشه، معلوم التاریخ رو شامل نشه. میتواند عمومیت داشته باشد، هم مجهول التاریخ رو بگیرد هم معلوم التاریخ رو بگیرد. بحث این هست که اگر مجهول التاریخ را هم بخواهد بگیرد نوعاً به تعارض می انجامد. این میتواند قرینه باشد برای اینکه از اول ناظر به عمود زمان است. ما که اصلا استظهارمون اینه، حالا منهای این یه بحث این است که ما از اول استظهارمون اصلا اینه که نظارت به زمان نسبی عرفی نیست، ما اینجا مسئله خیلی برام واضحه. حالا بحث ما اینه که اگر هم عرف نظارت به زمان نسبی را ذاتاً تصور کند، عرفی بداند، در جایی که این نظارت منشأ بشود که یک تعارض نوعیه ایجاد شود، این خودش قرینه است برای اینکه دیگه ناظر نیست، این دیگه ناظر نیست. بنابراین نتیجه بحث این میشه که یک تعارض نوعیه‌ای که دلیل در برفرض اجتمال، برفرض نظارت موسع دلیل هم به زمان نسبی هم عمود زمان پیدا کنه، این تعارض، این نتیجه این عمومیت و شمول تعارض نوعیه دلیل میشه. برای اینکه از این تعارض نوعیه ما فرار کنیم، عرف از اول میگه این دلیل ناظر به زمان نسبی نیست و فقط ناظر به عمود زمان است. بنابراین این خودش یه نکته‌ای هست برای اینکه ما بگیم به زمان نسبی ناظر نیست. عرض کنم خدمت شما، یعنی به عنوان قرینه متصله تلقی میشه فرار از این تعارف. اگر هم خواستیم بگیم نه این قرینه متصله نیست، دلیل ظهور دارد که هم نسبت به عمود زمان رو شامل میشود هم نسبت به زمان نسبی، بنابراین هم معلوم التاریخ رو شامل میشود هم مجهول التاریخ رو، این که ما میبینیم به تعارض میانجامد، این میتواند قرینه باشد برای اینکه قرینه به منزله قرینه منفصله، قرینه منفصله باشد برای اینکه دلیل استصحاب اختصاص به عمود زمان داره، دلیل استصحاب فقط ناظر به جریان استصحاب در مجهول التاریخ هست، ناظر به جریان استصحاب در معلوم التاریخ نیست. درسته که اگر ناظر به جریان استصحاب در خصوص مجهول التاریخ باشه، شمول دلیل یه مقدار کمتر میشه، موارد مجهول التاریخی که تعارض نداره اون موارد هم ما میگیم از تحت دلیل خارجه، مثلا ناظر معلوم مجهول التاریخی که عرض کنم خدمت شما مجهوله تاریخی که تعارض درش. حالا اینا اینجوری عرض بکنم، مجهول التاریخ نسبت به معلوم التاریخ میخوایم بگیم استصحاب جاری میشه، استصحاب نه در مجهوله تاریخ جاری میشه نه در مجهوله معلوم التاریخ جاری میشه. یعنی استصحاب، یعنی نکته اصلیش اینه که استصحاب باید نسبت به عمود زمان سنجیده بشه. استصحاب اگه بخواد نسبت به عمود زمان سنجیده بشه، نه در معلوم التاریخ جاری میشه، نه مجهوله، نه در مجهوله تاریخ جاری میشه، در هیچ کدومشون جاری نمیشه. فقط استصحاب در مجهول التاریخ نسبت به معلوم التاریخ، چون عمود زمان ما در این ملاک قرار میدیم. نتیجه بحث این میشه که ولو این تفکر باعث میشه که میزان افراد مخرج بیشتر باشه، ولی مهم این نیست که میزان افراد مخرج بیشتر هست کمتر، صحبت سر اینه که چقدر خلاف ظاهر اراده شده باشد. به نظر میرسد این که ما زمان نسبی رو از تحت دلیل خارج کنیم، بگیم از اول ناظر به زمان نسبی نیست و ناظر به عمود زمان است، این ولو به قرینه منفصله خیلی طبیعی تر و عرفی تر هست از اینکه بخوایم این رو تقیید و تخصیص تک تک افراد رو همجوری رو خارج کنیم. یعنی میخوام عرض بکنم ما که اصلا ظهور دلیل رو در نظارت به عمود زمان می‌دانیم، اگر هم ظهور نداشته باشد، به قرینه اینکه اگر این ظهور تعمیم داشته باشد نوعاً به تعارض می‌انجامد، عرف با توجه به این نکته میگه ناظر به عمود زمانه و این نظارتش به عمود زمان فوقش اینه که جنده یک ظهور داشته، دلیل در این که اصناف مختلف رو میگیره و این ظهور رو ما ازش رفعیت کردیم.
ما اصلا
نه 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 نه، اون اصل عملی بودنش در مرحله بعد، اصل عملی بودنش به این بحث ها ارتباط نداره. اون اصل عملی بود یعنی ابتداءن اون که حاجا اصل عملی میدانن به دلیل نکته اون خیلی در اون بحث دخالت نداره. حالا شاید رو توضیح بدم که اون چرا در این بحث دخالت نداره. حالا من میخوام این بحث سابق رو یه قدری باز کردم که حالا تو جلسه بعد توضیح میدم که آیا این نکاتی که تو این بحث سابق بود در بحث تعاقب حادثین میاد یا نمیاد. ما در بحث تعاقب حادثین، توارد حالتین، چیز تعاقب حادثین مثلا قبلی در نظر، توارد حالتین متضادتین، این رو تعبیر بکنیم. در بحث توارد حالتین آیا این نکاتی که ما اونجا یا مشابهش یا یه مقداری با تغییرات تعبیری میاد یا نمیاد؟ یه مقدارش رو جلسه قبل شروع کردیم، تفسیرش رو انشاءالله جلسه بعد صحبت خواهیم کرد. خب این یه نکته. البته اینا همه در صورتی هست که ما خود اون حالتین رو داریم میسنجیم. بعد از اون بحث ما رو این هست که حالا اون حالتین رو ما اگر کنار گذاشتیم، اون حالتی که قبل از این حالتین هست باید ملاحظه بشه. اون کلامی که مرحوم محقق حلی فرمودن که نقیض اون حالت که قبل از این، خلاف اون حالتی که قبل از حالتین هست باید گرفته بشه، یا خود اون حالت قبل باید گرفته بشه که علامه اینجور قائل هست، یا نه به اون حالت قبل اصلا نباید کار داشته باشیم. اینا نکاتی هست که بعد از تموم شدن این بحث اثباتی به اون خواهیم پرداخت. آقای داماد تو تقریراتشون اشاره میکنه که علامه اینجوری چیز هست. من مراجعه به خودم مستقیم نکردم تو کلمات آقای داماد. این هست که یکی از احوال این هست که این حالت سابقه رو حالت سابقه بر حالت این متوارد دین مراجعه میکنیم به علامه نسبت داده ایشون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.